اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و مولانا بلقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب حکم بر اساس قرائن بود که آیا قاضی میتونه بر اساس قرائن قضاوت کنه یا نه. گفتیم که قول اول اینه که قاضی نمیتونه بر اساس قرائن حکم کنه. ما تا الان 4 دلیل رو ذکر کردیم که قاضی حق این که بر اساس قرائن حکم کنه نداره. قرینه چیزی غیر از شاهد، غیر از قسم، غیر از اقرار، غیر از علم قاضی است. اینا در حقیقت چیزی است که شارع مقدس تصریح به این که اون حجته نکرده و ما میخوام از مجموع این قرینه های گوناگون به چیزی برسیم که بتونیم قاضی بتونه بر اساس او حکم کنه. ببینید، یکی از این ادله مهم در حقیقت بعد از اون قاعده دماء بنای حدود بر تخفیف که دلیل دوم بود، دلیل سوم عصمت دماء هست. عصمت دماء یعنی که یک قاعده فقها در باب حدود دارن و اون این که میگن آقا دماء محفوظه و باید دماء مسلمین حفظ بشه و شارع مقدس در مورد دماء خیلی حساسه. لا یتل مال امرئ مسلم ولا دمه، خون مسلمان هدر نمیره، مال مسلمان هدر نمیره. این چیزهاییست که در حقیقت تأکید شده و ما اسمشو گذاشتیم عصمت دماء. به همین دلیل من یادم میاد مرحوم علامه محمد جواد مغنی رحمت الله علیه در کتاب فقه امام صادق علیه السلام میفرماید خبر واحد در باب دماء حجت نیست، در باب حدود حجت نیست. بعد توضیحی که ایشون برای مطلب میاره اینه، میگه که دماء و حدود فروج چیزهایی است که شارع مقدس خیلی بهش اهمیت میده، شارع مقدس خیلی بهش بها میده و اینها را نمیذاره تعطیل بشه، نمیذاره هدر بره خون مسلمان. و به همین جهت بر اساس یک مثلا روایتی که وارد شده که نمیگه یک حکمی را صادر کرد، شارع مقدس در این مورد بیانه را خواسته، قسم را خواسته، اقرار را خواسته، یک دلیل های متقنی خواسته. بر نشانه هایی که در این مورد وجود داره هیچ وقت تکیه نمی کنه در حقیقت. پس بنابراین روشنه که این عنوان یعنی حفظ دماء معصومه که ازش یاد میشه به عنوان یه قاعده مهمه در حقیقت. مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه متوفای 993 در باب این نتی مطلب یک مطلب جالبی داره. البته اجازه بدید من قبل از این که سلام علیکم از تو، خیلی ممنون، قبل از این که فرمایش مرحوم اردبیلی رو نقل کنم، از نظر زمانی سخن فاضل آبی رحمت الله علیه یعنی مقدمه. مرحوم فاضل آبی شاگرد محقق حلی است و محقق حلی در 676 فوت کرده، صاحب شرایع الاسلام، صاحب المختصر النافع. مرحوم فاضل آبی معروف به ابن ابی زینب که کتابی داره به نام کشف الرموز فی شرح المختصر النافع. این کشف الرموز اولین کتابی است که بعد از کتاب خود مؤلف، یعنی اول خود محقق حلی کتاب خودش شرح نوشت مختصر النافع را با عنوان المعتبر فی شرح المختصر، اما بعد از او مرحوم فاضل آبی. حالا این که آبی گفته میشه به دلیل این که منصوب به آبه زارن، یکی از بلاد سرزمین های ترش بوده. من الان یعنی بالبداهه بیشتر یادم نیست و بهشون در کتاب های فقهی ابن ابی زینب هم گاهی گفته میشه. فاضل آبی هم گفته میشه. شاید اولین کسی که در بین در حقیقت علمای ما معروف به فاضل شد فاضل آبی بود. البته در کتاب ها از مرحوم علامه حلی و محقق حلی تعبیر به فاضلان میشه، فاضل آبی، فاضلان. بعد باز داریم در دوره بعد مثلا فاضل سبزواری، مرحوم سید محمد باقر سبزواری متوفای 1091، صاحب ذخیره المعاد. باز بعد فاضل اصفهانی داریم، فاضل اصفهانی سید شیخ محمد اصفهانی هندی، معروف فاضل هندی، که ایشون به خاطر سفر به هند متوفای 1136، صاحب کشف اللثا. دیگه ما فاضل های دیگری هم داریم که کتاب هدیه الاحباب را اگر مراجعه کنید، هدیه الاحباب مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، اونجایی که القاب را ذکر میکنه از مرحوم از کلمه فاضل یاد میکنه، فاضل های متعددی را که معروفن به عنوان فاضل. خب ببینید دوستان عزیز، در دوره معاصر ما مثلا فاضل تونی خیلی معروفه. مرحوم فاضل آبی عبارتش اینه، ایشون بله، و هو اشبه لأن الاصل حفظ الدماء المعصومه، در کتاب کشف الرموز میگه، در کتاب کشف الرموز وقتی که مصنف یک مسئله رو مطرح میکنه و توضیح میده، میگه که لأن الاصل حفظ الدماء، اصل اینه که دما رو حفظ کنید. شما خون مسلمان رو باید حفظ کنید. کشف الرموز جلد 2 صفحه 560، در کشف الرموز جلد 2 صفحه 560 این مطلب را مرحوم فاضل آبی بیان میکنه. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، این تقریبا سابقه ما دلیل را وقتی بررسی کردیم، سابقه این مطلب را بررسی کردیم، قبل از اون من ندیدم که عبارتی به این عنوان در کتاب ها وجود داشته باشه، ولی در این حال ببینید تتبع من بر اساس کتابه، تتبع دوستان بر اساس نرم افزاره و نرم افزارها خیلی دقیق تر گاهی، البته باز از جهتی گاهی تتبع کتاب دقیق تره، برای که در نرم افزارها باید دادم بدونه که مثلا فرض میکنیم که چه کتاب چه اصطلاحاتی رو دنبال کنه. ولی کلمه المعصومه، کلمه العصمه، کلمه الدماء، مثلا اینا اگر زده بشه شاید مواردی قبل از فاضل آبی هم پیدا بشه، ولی قدیمی ترین عبارتی که وجود داره این عبارت فاضل آبی است. فاضل آبی ما نمیدونیم سال فوتش کی بوده، ولی عرض کردم از شاگردان محقق حلی و مرحوم محقق حلی در 676 فوت کرده، دومین نفری است که کتاب شریف المختصر النافع را، تألیف محقق حلی را شرح نوشته. خب دوستان عزیز مطلب را برای شما توضیح میدم، بعد عبارتی را از مولا احمد اردبیلی میخوام بخونم که مرحوم محقق اردبیلی متوفای 993 هست. یک مطلب را مسئله را ایشون نقل میکنه در کتاب خودش، یعنی در مجموع الفائدت و البرهان، و که این عبارت را من از جلد 13 میخونم صفحه 89، در جلد 13 صفحه 89 مرحوم اردبیلی مطلب رو نوشته. اونجا میگه که آقا بحثی رو میاره که الان من یادم نیست چی بوده، و بعد میگه لأن فیه سونن لنفس المطلوب سونها عن الطلب، به خاطری که در آن حفظ نفس است که واقعا مطلوب سونها عن الطلب، طلب یعنی طلب نشده. بعد دنباله بالاخره اونی که در نصوص شرع مقدس میبینیم اینه که شرع مقدس مکرر ما را به این سوق میده، به این مطلب سوق میده که جان مسلمان باید حفظ بشه، جان مسلمان نباید به سادگی خونش ریخته بشه و هدر بره. ثم اعلم، مرحوم اردبیلی میفرماید، مجموع الفائده که بر برهان، دوستان عزیز بارها گفتم دیگه، خیلی فوق‌العاده هست. این کتاب من از زمانی که شرح لمعه میخونم با این کتاب مهنوسم. چرا؟ چون بعد از مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که در 965 به شهادت رسید، فقیه بعدی یعنی بعد از مرحوم شهید مرحوم مولا احمد اردبیلی است و مولا احمد اردبیلی در 993 فوت کرده، لذا بسیاری از فرمایشات مرحوم اردبیلی ناظر به فرمایشات شهیده. و من زمانی که شرح لمعه میخوندم، نگاه کنید، شرح لمعه تدریس میکردم، ببخشید، که سالهای مثلا قبل از 70 بود، مدام مجموع الفائده را مراجعه میکردم. من این کتاب را خریده بودم. اولین باری هم که این کتاب را دیدم در منزل مرحوم آیت الله حسن علی مروارید بود که طبع حجریشا از تاخچه برداشتم و نگاه کردم، دیدم این مجموع الفائدت و البرهان، چون تو رو جلدش نوشته بود طبع حجری. تا اون دوره که ما هنوز مثلا فرض میکنیم که شاید هنوز من سیوتی میخوندم، طلبه سال دوم و سوم بودم، سیوتی میخوندم، این رو برداشتم و نگاه کردم. بعد خدا حفظ کنه استاد ما که مدرسه حاجی موسوی جاد استاد ما بودن، آقای حاجی فامیل شریفشون یادم نه، حکیم باشی حفظه الله تعالی، که الان دیگه خیلی مسن شدن و اینا، اون زمان هنوز توانی داشتن، و ایشون پلو من نشسته بودن، فرمودن فلانی آقای ربانی، چون من مدرسه آیت الله موسوی جاد شاگردشون بودم دیگه، فرمودن آدم کتاب چیزی را از تاخچه منزل مردم بر نمیداره نگاه کنه. گفتم این کتاب مجموع الفائده رو من چون اسمش شنیده بودم ولی نمیدونستم که چی و چطوری، اصلا نمیدونستم تا اون روز که مجموع الفائده و البرهان اینقدر کتاب قطوریه که مثلا بعدها که چاپ شد 14 مجلد شد و جامعه مدرسین این کتاب رو چاپ کرد، ولی خیلی خوب چاپ نکرد. کتابهایی که اول چاپ کردن تخصص نداشتن، آقایون استاد ندیده بودن به عقیده من، و به همین جهت کتابهاشون خوب در نیامد. جامعه مدرسین بعدها البته بهتر شد الحمدلله، ولی در این حال به پایه مثلا کتابهای مؤسسه آل البیت نمیرسه. من یادم میاد در آل البیت وقتی که آقای شهرستانی در قم افتتاح کردن، استادهای عربی عرب را آوردن که تصحیح متون را به فضلا یاد دادن، یا در همین مشهد وقتی مؤسسه آل البیت افتتاح شد فضلای عرب را آوردن به رفقا یاد دادن. در حقیقت تا استاد آدم نبینه هنری نمی آموزه، هنر آموزی باید با استاد باشه. مجموع الفائده و البرهان را در خاطرات در مقدمه این کتاب من خوندم، چون این کتاب به وسیله آیت الله آیه صانعی رحمت الله علیه تعلیقه زده شده و من از افراد مطلع از بیتشون بیت آیه صانعی شنیدم که 10 جلد تمام شده و 4 جلد آخر مونده بود و آقای صانعی دیگه فوت کرد رحمت الله علیه. من اون جلد اول رو دارم که به من دادن، یعنی چاپ مؤسسه ثقلین آیت الله ثانی. مرحوم آیت الله ثانی اولا مقدمه شهید ثانی در روض الجنان را آورده، اینجا زمیمه کرده، چون روض الجنان هم شرح ارشاد الازهانه، مجموع الفائده و البرهان هم شرح ارشاد الازهانه. شهید اول هم یک کتابی داره به نام غایت المراد فی شرح نکت الارشاد. مرحوم آقای ثانی اونجا توضیح میدن که ما از اول تا آخر این کتاب را دنبال میکنیم و مرحوم آیت الله ثانی این کتاب را با تعلیقه جدید و با خیلی نکات لطیف و پاورقی های بسیار زیبا تصحیح کردن و چاپ کردن و خیلی جالبه. حالا در کتاب مجموع الفائده و القرآن مرحوم اردبیلی می نویسه لأن فیه سونم لنفس المطلوب سونها عن التلف. اینجا بالاخره وقتی که میگیم آقا در مرتبه سوم کشته نشه مجرم، در مرتبه چهارم کشته بشه، این بزهکار، این گناهکار، این کسی که میخواد حد بخوره در مرتبه چهارم کشته بشه. چرا؟ بعد میگه ثم عیلم مرحوم مولا احمد اردبیلی ثم اعلم ان القتل امر عظیم، کشتن افراد که امر بسیار عظیمیه. چرا؟ لاهتمام الشارع به حفظ النفس، چون شارع مقدس به حفظ نفس اهمیت داده. فانه مدار التکالیف و سعادات، این مدار تکلیف هاست، این مدار سعادت هاست که حفظ نفس بشه. و لحاظا اوجبو حفظها، به خاطر همین هم هست واجب شمردن حفظ اون را. حتی انهو ما جبزو ترکه لیقتل، اونا جایز نشمردند رها کردن را تا کشته بشه. آقا مجرم را رها کنن تا زود مردم را بکشه. متاسفانه بعضی وقتا اینطوری میشه. مثلا من یادم میاد در همون دوره اول انقلاب که مردم خیلی داغ بودن، بعضی افراد را به سادگی میکشتن. بعدها که آرام شد، بعدها که اوضاع الان مثلا 40 اندی سال میگذره، خیلی ها پشیمون شدن که آقای چه کاری بوده. فرزند آیت الله خویی رحمت الله علیه را در کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام مردم احساساتی شدن و کشتن. خب آیت الله خویی مگر چه خدمت بزرگی به عراق و اسلام نمود؟ فرزندش مثلا چه گناهی داشت که حالا که او را مثلا بریزن به مردم بکشن؟ و دقیقا نظیر همین مطلب در اوائل انقلاب در خود ایران ما اتفاق می افتاد. ببینید مردم وقتی احساساتی میشن، چه بسا افراد را سریع یا نمیخوان بکشن، میخوان بزننش او را، ولی میکشندشون. میگه نه، بل اوجب علیها ان تقتل غیرها بلا تقتل. بالاخره واجب شمردن که چه بسا اون نفس کشته نشه، اون حفظ بشه، نفس کشته نشه. گاهی هست که ممکنه اون نفس را، قتلش را به تبدیل به چیز دیگری بکنن، تبدیل به دیگه بکنن، تبدیل به مثلا تن مصالحه بکنن. بله حد بله. ولی عقل ایزن یا ساعدو فی الجمله، عقلم کمک میکنه که اگر بنا باشه که هر کسی به نسبت به کسی یک اتهامی زد و او را در حقیقت متهم کرد و بعد او را بریزند و او را بکشند، که دیگه سنگ رو سنگ باقی نمیمونه، هیچ کس از جانش در امان نیست، چون کمتر آدمی پیدا میشه که دشمنی نداشته باشه. و این ازم ین بقیل احتیاط و تام فیزاله، احتیاط تام در مورد نفس لازمه. لظاهر الآیت المقتضیت الجلد، چون آظاهر آیه شریفه که میگه مقتضای جلده، یعنی میگه از زانیت و از زانی فجلد و مامعت جلده، این معناش نیست، اینه که چی؟ که یعنی زانی رو میخوان جانش رو حفظ کنن، او رو نباید بکشن و رجم کنن تا جایی که بشه حمله بر حد کنندش در حیره، فقط حتی از خود غیره تا غیرون ثابت بشه. ولما ثبت انه استحق القتل فی الرابعه بالاتفاق، ببینید این مطلب مرحوم اردبیلی است، برای اینکه باید قتل در مرتبه چهارم باشه، همون مطلبی که ما دیروز در عبارت شهید ثانی در شرح لمحه من توضیح دادم. اتفاقا دو دسته حدیث رو هم خوندم، دست مادر پاکستان دو دسته حدیث رو من اونجا برای دستان خوندم، که حدیث یونس از امام موسی بن جعفر میگه در مرتبه سوم کشته بشه، و حدیث ابوبصیر از امام صادق علیه السلام میفرماد در مرتبه چهارم کشته بشه. خب مرتبه چهارم با احتیاط سازگاره، مرتبه چهارم با بنای و حدود و اسمت بیشتر سازگاره، با عقل بیشتر سازگاره. پس بنابراین این مطلب روشن شد. و لما ثبت انه استحق القتل فی الرابع بالاتفاق، آقا مرتبه چهارم دیگه قتل رو مستحقه، فلا حرج فی اختیاره. اینم عبارت از مرحوم اردبیلی. یک عبارت دیگه هم از مرحوم سید علی طباطبایی من بخونم و دیگه این جریان رو تموم کنیم. ببینید ما داشتیم عنوان بحث ما این سومین دلیل برای اینکه بر اساس قرائن نمیشه حکم کرد، اسمت دماغ، اسمت دماغ. مرحوم سید علی طباطبایی هم دوره مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی است، هم دوره مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی در و مرحوم مولا مهدی نراقی، مرحوم علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم، اینا در کلاس و شهر درس مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی در کربلا شرکت کردن. و مرحوم وحید بهبهانی وقتی از حوزه اصفهان رفت به کربلا دیگه مجتهد مسلم بود، نجد حوزه اصفهان خیلی قوی بوده. کسانی که در حوزه اصفهان خوب درس می‌خوندن دیگه مجتهد تراز اول می‌شدن، مثلا طلاب ما آقای بروجردی که یک وقتی بعد از 60 سال ازشون سوال کرده بودن آقا فرع فقهی رو شما در اصفهان دوری مثلا فتوا دادی، فرمود من 60 سال پیش این حرف رو گفتم فتوای من عوض نشده. اصفهان خیلی مهم بوده هم از نظر رجال، هر کسی در اصفهان درس خونده رجالی در آمده، هر کسی در اصفهان درس خونده واقعا تراز اول شده. مرحوم سید علی طباطبایی دو تا کتاب داره به عنوان شرح مختصر النافع، یکی معروفه به شرح کبیر با عنوان ریاض المسائل، یکی معروفه به شرح صغیر که در سه جلد توسط بنیاد فتوشا چاپ شده. اما کتاب شرح کبیر ریاض المسائل مؤسسه آل البیت هم چاپ کرده در 14 مجلد و مؤسسه مجمع نشر اسلامی جامعه مدرسین هم چاپ کرده در 14 مجلد. ریاض المسائل من اینجا که آدرس دادم از جلد دو آدرس دادم صفحه 468، این تب حجری شده، من تب حجریش هم دارم، چاپ آل البیت هم دارم. مرحوم آسید علی طباطبایی متوفای 1232 است. میرزا ابوالقاسم قمی در 1222 فوت کرد و این مرحوم طباطبایی زمان حیاتش در اصول بیشتر معروف بود بین شاگردان وحی و میرزا ابوالقاسم قمی در فقه معروف بود، ولی بعد از فوت برعکس شد. قوانین مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی کتابی شد، کتاب درسی، و مرحوم سید علی طباطبایی فقهش معروف شد، یعنی ریاض المسائل و حیاض الدلائل، حوزه های دلیل ها، دلالت ها. و مرحوم آیت الله آقای کاظم شانچی می فرمودن ما تابستون ها که درس ها تعطیل می شد ریاض المسائل رو مباحثه می کرد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی وقتی خبر رسید که آقا نسخه های جواهر الکلام شما در بغداد و سامر فروش می کنه، گفت اگر من می دونستم که میخوان مراجعه کنن به این کتاب، من به سبک ریاض المسائل می نوشتم کتاب رو، خیلی مهمه در این. ایشون می نویسه چرا باید جانی و اون حد آقایی که حد می خوره محدود باید در مرتبه چهارم کشته بشه. میگه لما فیه من عدم تهجم علا اراقت دما، هجوم بر ریختن خونها برده نمیشه، هجوم بر ریختن خونها نمیشه و حفظ نفس المحترمه، حفظ نفوس محترمه میشه، خیلی نفوس بالاخره حفظ میشن. پس بنابراین مجموعه اینا میرسنه که در باب دما باید عائله به عصمت باشیم و برقرائل سهل و آسان و مثلا شواهد متفرقه نمیشه حکم کرد و قاضی حکم کنه و کسی را خدای نکرده به قتل برسانه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.